خوب، چون همه اینها پر پروازی هستند که انسانها رو به سمت اهدافش هدایت میکنند و کمکش میکنند. رسیدیم به ساعت 21 و نوبت میرسه به برنامه پرنیان.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمد امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که به شادی می آورد از چلچله پیغام شمایید. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه پرنیان از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. با تبریک سال نو و آرزوی روز و شبهای پر از شادی و انرژی در خدمت شما عزیزان هستیم، با گفتگویی در خصوص عید نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز. نوروز این عید بزرگ ملی و دینی و چگونگی بهره بردن از این سنت بزرگ و رسم کهن در پیشبرد اهداف کشور عزیزمون ایران رو در قالب دیپلماسی فرهنگی می‌خوایم بررسی کنیم و در خدمت آقای دکتر حسین یاوری، استاد دانشگاه علامه و از صاحب نظران و پژوهشگران به نام در حوزه فرهنگ هستیم. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستیم. در خصوص دیپلماسی فرهنگی که به تازگی، یعنی چند سالی هست در واژه‌نامه سیاسی و فرهنگی جامعه جا افتاده، از شما خواهش می‌کنم در خصوص این موضوع صحبت کنید و اینکه به ما بگید چگونه می‌شود از این سنت با ارزش در پیشبرد اهداف کشور عزیزمون استفاده کنیم.
به نام خالق همه زیبایی‌ها، نوروز در خدایی ترین سرزمین جهان بر همه شما عزیزان شنونده مبارک باد. با عرض سلام، ادب، ارادت در خدمت شما سروران هستم و خیلی خوشحال هستم که از طریق امواج رادیویی میتونم با شما سروران صحبت داشته باشم. خب، همونطور که سرکار خانم دکتر فرمودن، اصولاً برای ارتباط بین کشورها میشه از طرق مختلفی استفاده کرد، از طریق مبادله سفیر، از طریق مبادلات تجاری، از طریق اشتراکات زبانی، دینی و همینطور اشتراکات فرهنگی و تمدنی میشه استفاده کرد. اما موضوع استفاده از مبادلات فرهنگی چند سالی است که در دستور کار دیپلماسی فرهنگی قرار گرفته.
بله.
و طبیعی است که عاملی زیباتر، نشاط آورتر، جالبتر، جذابتر و پرپیشینه‌تر و کهن‌تر از نوروز نیست.
بله.
خب، همه عزیزان شنونده و سرکار اطلاع دارید که نوروز یک مراسم بسیار خاص و ویژه‌ای است که سالی یک بار در شروع بهار، در روزی که طبیعت در زیباترین حالت خودش قرار داره و روز و شب کاملا به لحاظ ساعت و دقیقه یکسان هستند و همه در دلشون شور و نشاط و شادی موج میزنه پدید میاد. اما این نوروز زیبا در فرهنگ تعدادی از کشورهای جهان که حدود 15 کشور میشوند جایگاه خاصی داره و مثل ایرانیان عزیز اون گرامی داشته میشه. یعنی از حدود تقریبا دهم اسفند ماه همه به استقبال نوروز میرن، همونطور که شنوندگان عزیز این برنامه به استقبال رفتن، یعنی با خانه تکانی و تمیز کردن ظروف و منزل و نو کردن لباس و یا شستشو و تمیز کردن لباس هایی که در اختیار دارن و تدارک سفره هفت سین و قرار دادن کلام الله مجید برای مسلمانان و برای زرتشتیان کتاب مقدس خودشون و آمادگی کامل برای اینکه کدورت ها رو فراموش کنن و با دلشادی و خرسندگی برن به استقبال این روز جالب و این ایام بس فرخنده که در قدیم خانم دکتر این تا 20 روز بعد از شروع فروردین ادامه داشته.
درست.
حالا در کشور ما تا 13 روز ادامه داره که روز 13 هم روز طبیعت یا 13 به در نامیده شده و در همه کشورهایی که حالا تا اونجایی که حافظه من یاری بکنه عرض بکنم، مثل کشور عزیزمون ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، چچن، ارمنستان و همینطور جمهوری آذربایجان و ممالک دیگه که نوروز رو ثبت جهانی کردن در سال 2010 میلادی جشن گرفته میشه. افزون بر اون با توجه به اینکه از این مردم کشورهایی که عرض کردم من جمله ایرانیان عزیز که در کشورهای دیگه ساکن باشن یا اگر ایام نوروز رو در اونجا به سر ببرن، این مراسم با شکوه فراوان جشن گرفته میشه و تدارک دیده میشه.
بله حتما دنبال این هستن که سفره اونجا بگسترانند و مراسمی اونجا حتما داشته باشن
حتما.
هر جای دنیا که باشه
و حتی سازمان ملل متحد با برپایی سفره هفت سین و گفتن تبریک توسط دبیر کل ایام خجسته رو به کل کسانی که در حوزه فرهنگ نوروز قرار دارن تبریک و تهنیت میگه و کارکنانی که این روز رو گرامی میدارن در دو روز اول سال نو کشور خودمون که حالا هر زمانی در اونجا بشه تعطیل هستن.
بله
با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم این نوروز یک عامل بسیار مهم تبادلات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی.
بله.
چرا که یک علقه و یک حلقه اشتراک برقرار میکنه
بسیار قوی،
بسیار قوی و نیرومند. بله. و چون فرهنگی هست به عقیده و اعتقاد من از مباحث صنعتی و کشاورزی و خدماتی نیرومندتر هست.
بله.
و میتونه بین آدم ها با نشاط و شادی و روی خوش این علقه و حلقه
چون در دل مردمان هست
بله برقرار کنه و
بله.
این عاملی میشه که ارتباطات سیاسی و مباحث دیگر فرهنگی و مباحث اقتصادی و همچنین مبادلات گوناگون بین اونها صورت بگیره.
بله آقای دکتر، شما میدونید که دبیرخانه جشن جهانی نوروز یا دبیرخانه نوروز در شهر تهران قرار داده داره و اینکه این ثبت جهانی نوروز با محوریت کشور عزیزمون ایران صورت گرفت و کشورهای دیگه هم در اشتراک با این موضوع درخواستشون رو دادن. بله و اینکه کشور ما به عنوان محور این قضیه هست، شما فکر میکنید ما چطور میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و این فرصت رو در واقع به یک نعمت برای کشورمون تبدیلش کنیم؟ چگونه میشود ما به هر حال میدونید دیپلماسی در واقع ارتباطاتی هستش که یک کشور مخصوصا دیپلماسی فرهنگی عناصر فرهنگیشو سعی میکنه منتقل کنه به کشورهای دیگه و این تبادله وجود داره برای اینکه فهم متقابل به وجود بیاد. خب ما از این دیپلماسی و از این سنتی که بسیار قوی هم هست و یک اشتراکی فارغ از مذهب و زبان بین مردم هم به وجود آورده. شما کشورهایی رو داریم که مسلمان نیستن مثل گرجستان که خب همین مراسم رو دارن و کشورهایی رو داریم که هم زبان نیستن مانند کشورهای عرب زبان یا ترک زبان. چگونه می شود از این فرصت استفاده کنیم؟ چطور می تونیم اون رو در توسعه کشورمون به کار بگیریم؟
بله، اصولا در گذشته نچندان دور اصل برتری نسبی یا مزیت نسبی در کالاها و خدمات عامل تعیین کننده در ارتباطات تجاری و بعدم سیاسی بود. خود سرکار خانم دکتر در فرمایشاتتون اشاره کردید که نوروز در واقع یک عامل بسیار گسترده و عمیق فرهنگی است و در واقع میشه گفتش که اگر ما به تاریخ درخشان کشور خودمون رجوعی داشته باشیم، در تخت جمشید نمایندگان 28 کشور جهان می اومدن در نوروز و هدایایی رو تقدیم می کردن به خاطر که این روز بسیار فرخنده رو در واقع با ایرانی ها شریک باشن.
بله.
و در واقع برای ایرانی ها اون رو گرامی بدارن.
بله.
خب پس ریشه این قضیه می خوره به 550 سال قبل از میلاد مسیح در کشور ما. بعد از اون هم که ایرانی ها در 610 میلادی اسلام آوردند و ممالک دیگه هم به همین ترتیب، یعنی حوزه فرهنگ ایران بزرگ به حوزه اسلامی بزرگ با محوریت ایران، چون سرکار استزاد دارین که شاکله فرهنگ و هنر و تمدن اسلامی ایرانه، این خود به خود زمینه رو و اون علقه مشترک رو تقویت کرد. یعنی با ظهور دین مبین اسلام همه این سنت‌های حمیده و پسندیده برقرار موند. به انضمام این که دقیقاً ریشه توحیدی و الهی و مذهبی قوی تری هم گرفت، کما اینکه ما در سفره هفت سین چیزی که اصلا با سین هم شروع نمیشه، یعنی قرآن کریم یا سکه حضرت صاحب الزمان علیه السلام رو قرار میدیم. و از اون گذشته این عامل هم اضافه شده به اون چیزی که از قبل بوده،
یعنی به قدری نوروز پاک و دوست داشتنی و زلال بود که اسلام هم وقتی اومد این رو تایید کرد و پذیرفت،
تایید کرد و بر اون افسود.
بله، یعنی علاوه بر اون تاکید هم شده که گرامی داشته بشه.
بنابراین خب شما توجه کنید تو فرمایشات شما یک نکته جالب بود.
بله.
که خیلی از کشورها که مسلمان هم نیستن.
بله.
و خیلی از کشورهایی که اشتراکات فرهنگی هم با ما ندارن،
زبانی ندارن، فرهنگی و نوروز دارن.
بله، زبانی ندارن، نژادی ندارن.
بله.
ولی در زمینه نوروز که یه پدیده درخشان و عمیق فرهنگی هست با ما اشتراک پیدا کردن و از این عامل کشور عزیز ما که محور ثبت جهانی این پروژه بوده.
بله. و کار بزرگی بوده
و دیرپاترین سنت حسنه است که میشه در درازای تاریخ اون رو جستجو کرد. باید استفاده مطلوب و بهینه بکنه.
آقای دکتر، میخواستم ببینم آیا شما تحقیقی در این زمینه داشتید که آیا
بله.
نوروز تونسته جایگاهی برای مردم و برای کشور ما در قلب کشورهای دیگه، در مردمان کشورهای دیگه ایجاد کنه که بتونه زمینه ساز توسعه های دیگر در خصوص سیاست و اقتصاد رو برای ما پیدا شده؟
بله. من چند نمونه رو خدمت سرکار و شنوندگان دلاگاه این برنامه عرض بکنم. ما کتابی داریم به نام نوروزنامه.
بله.
اثر فراموش نشدنی خیام.
بله.
که در واقع شما اگه به این کتاب بسیار زیبا رجوع کنید،
بله،
چقدر قشنگ و چقدر زیبا و پرتنین.
بله.
نوروز رو به بیان آورده.
بله.
و اگر به اشعار حضرت حافظ که بله. در قرن هشتم سرودن رجوعی داشته باشیم، در واقع این نوروز در اونجا بسیار ستوده شده
بله.
و در اشعار حضرت مولانا هم باز بله. به همین ترتیب، یعنی نمونه های بزرگی هست از این که اندیشمندان بزرگ و تاریخ ساز ما
بله.
چقدر در رابطه با نوروز.
البته آقای دکتر ما یه مشکلی در این زمینه پیدا کردیم، ما چگونه میتونیم اینها رو با عنوان ریشه های فرهنگی کشور خودمون که حالا به هر حال بین المللی هم هستن، جهانی هم هستن، ولی ریشه شون در ایرانه و بله. میدونید که سروده ها و نوشته هاشون به زبان فارسی هستش و این خیلی مهمه، ما چگونه اینها رو از ظرفیتی که وجود داره و همین که فرمودید شما الان نوروزنامه یا همون کتاب هایی که مولانا داشتن، چگونه استفاده کنیم از اینها و چگونه ایران و ایرانی رو بشناسونیم از طریق اینها به جهان؟
والا با تعجب این که دبیرخانه نوروز در ایران هست، بعقیده من حالا اگه در ظرفیت و پتانسیل و توانمندی این دبیرخانه هست که به جای خودش
بله.
و الا بایستی که ما از طریق یونسکو
بله.
که در واقع اون ثبت پروژه های جهانی ایران
بله.
که من هم یک پروژه رو مدیریت کردم و ثبت شده از طریق اونجا بوده، ما یک تحقیقات گسترده‌ای در زمینه نوروز داشته باشیم و اولین گام هم در واقع انتشار کتاب‌ها و مقالات و گفتارهایی است که پیرامون نوروز ما داشتیم
به زبان‌های مختلف
بله. و این رو به زبان‌های زنده دنیا هم ترجمه کنیم
کن.
مثل کتاب روایات خیام
بله.
که به چند زبان زنده دنیا
بله.
یا مثل اشعار حافظ یا مهمتر از همه قرآن کریم که
بله.
به زبانهای متعددی ترجمه شده و در اختیار.
آقای دکتر شما به عنوان یک دانشگاهی و یک پژوهشگر در دو دقیقه برای ما بفرمایید که چگونه میتونه دانشگاه و پژوهشگاه ها در این زمینه کمک کننده باشن؟
ببینید حقیقتش خانم دکتر، بعد از ثبت جهانی نوروز
بله.
که امرا با پروژه از کنم فنون و رموز سنتی در
بله.
فرشبافی فارس
بله.
با اکثریت مطلق آرا این
بله.
پروژه دوم من ثبت
بله.
جهانی کردم
بله.
به ثبت رسید، دل من روشن شد که این پروژه ها که الان به تعداد 22 پروژه رسیده که حالا الان زمان اجازه نمیده من نام
بله.
ببرم، فتح بابی میشه
بله.
برای اینکه اینها بیشتر در سطح جهان مطرح بشن.
این پروژه دانشگاهی تعریف شده؟
بله این
بله.
پروژه رو اندیشمندان بزرگ ایرانی
بله.
که تحصیلات دانشگاهی دارن ثبت
بله.
جهانی کردن، البته سازمان میراث فرهنگی سنگدستی و گردشگری
بله.
و همینطور سازمان ملی یونسکو در ایران هم
بله. بله.
کمک کردن، ولی اصل مطلب این است که یک تیم ورک یا گروه کاری
بله.
یا یک اندیشمندی رو تعیین کردن
درست.
که این پروژه ها رو بره و صرفه بر کنه و ثبت جهانی کنه
بله.
حالا همونطور که شما اشاره فرمودید، خب کشورهای دیگه هم اومدن
بله.
در این اشتراک
تلاششون رو دارن میکنن اونها.
ما باید سازمان های مردم نهادی داشته باشیم
بله.
که به خصوص روی پروژه نوروز وقت بگذارن.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر حسین یاوری، استاد دانشگاه و پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه فرهنگ عمومی.
من هم از سرکار و دست اندرکان برنامه تشکر میکنم و برای مردم عزیزمون در سراسر جهان آرزوی ایامی خوش و پرتراوت رو دارم.
ممنونم و شب بر شما شنوندگان عزیز خوش و خیر باشه.
درخت زندگی. همیشه پشت تک درخت هایی که بر بلندای کوه یا در دل صحرا کاشته شده اند، داستان هایی شنیدنی وجود دارد. از ماجرای عشقهای سوزان تا درد دلهای چوپان و یا حتی عاشقانه ای برای خدا. اما داستان درخت زندگی روایتی متفاوت است.
آقا چه برگرفته، داره درخت خوش میشه.
نگران نباش، خوش نمیشودی.
بابا برگار جمع کنم از پا درخت.
نه بابا جان، برو بیل از تو ماشی بیارم و بانکه اورم بیار که پا درخت یک کم گود کنم، برگار زر کنم، به عنوان کود استفاده میشود. بانکرم بیار که بعد یه آب دنده
از تو صندوق.
ها من اون جده، فقط مری عواز تو بود ماشینون کنار جده، عواز تو بشه که خطرناک.
درخت زندگی داستان ما چند سال قبل در مسیر بیرجند به زاهدان در 15 کیلومتری شهر آسپات‌های زیبا نهبندان به دست علی آقای هاشمی کاشته شده است. اما آغاز داستان درخت زندگی از زبان علی آقا.
بر 11 ماه نوروز یعنی 11 فروردین ما رو دعوت کرده بودن بر عروسی و مشهد. عروسی تمام شو و از اینکه کم استراحت کردیم روز بعد و راه افتادیم، ولی خود جمع و جور کردیم و راه افتادیم نزدیکون زور شو. حالا 8 ساعت هم ما راه داریم که خور برسونه به نیوند و جا شما خیلی نوروز با و روز پیشم نم بارون بزده و هوا خیلی لطیف و بهاری بود. علی اکبر ما هم تو ماشی مرتب دست مزه شادی می که هر ترانه هم که خلاصه میامه میگفت همخوانی کنه و خود ما بخونه، خودی هم قشنگ میخونه اینجا مخونه.
دل دل شد دیوانه مستاشق، تر از این دل مگه هست تا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
دیگه راه افتادیم بیامدیم 5-6 ساعته خور به نزدیکون بیرجند رسوندیم، چون مادر ما تأکید کرده بود که خور برسونه که 13 بدر همه دور هم باشیم. ما یکم عجله داشتیم و اصرار بری بود که خور بر 13 برسونیم. بیرجند که رد کردیم یک خوردو که احساس خستگی میکردم، ولی خفتم خب این مسیر داره مرم. تقریبا به نزدیکون نهبندو که رسیدم مر خواب بگرفته و خانم مو گفت استراحت کن یکمه، یه نیم ساعت یک ساعت واسه بخواب استراحت کن بعد راه مفته. گفتم کری نمکنه ده 50 کیلومتر دیگه بیشتر من نمونده، 50 کیلومتر مرم. ولی خب متاسفانه یه موقع چشم باز کردم دیدم که ماشین ملک زد و همه هر کدوم مایه طرف خود رو بایه.
چشمامو باز کردم، ماشینمون چپ شده بود، بابام گریه میکرد، بعد امبولانس آمد مامانمو برد، بعدم گفتم مامان مریمت رفته پیش خود.
وقت خدا بیامرز مریم تو تصادف از بین بره، ما تو همون نقطه‌ای که کشته شده بود خود علی اکبر یه درخت بکاشتم اونجا، اسم اینجا رو بگذاشتم درخت زندگی و بیاد مرحوم خانم خو هر کی بیا اینجا استراحت کنه که انشالله بری اتفاق ناگوار مثل اتفاقی که بر ما افتاده نفته و این درخت انشالله یادگار بشه از نام خانم.
در 15 کیلومتری نهبندان درخت زندگی در دل کویر یاد مریم را زنده نگه داشته است. ولی ای کاش این درخت به دست او کاشته می شد، نه به یادش.
بخشی از دفتر نوروز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. از استان مرکزی میهمان شما عزیزان همراه رادیو گفتگو هستیم. رسم کوزه سفالی نیز از سرگرمی‌ها و باورهای قدیمی نوروزی در شهر ساوه است که توسط زنان انجام می‌شود. شب قبل از عید، زنانی که نذر دارند نیت کرده و اسم خود را روی کاغذ می‌نویسند و آن را داخل بستو یا کوزه سفالی می‌اندازند. گاهی به جای نوشتن اسم، یک سکه، انگشتر و یا چیز دیگری را برای نشان دادن ظرف می اندازند و صبح روز بعد یکی از زنان مورد اعتماد در حالی که دعا می خواند هر یک از نشانه ها را بیرون آورده و بدین ترتیب هر کس به نیتش می رسد. در استان مرکزی به هنگام تحویل سال، همه افراد خانواده در منزل بزرگ فامیل، یعنی پدر یا پدر بزرگ خود جمع می شوند. دور سفره هفت سین می نشینند، قرآن می خوانند و گاه به حافظ نیز تفعل می زنند. در سفره هفت سین انواع خوراکی ها مانند شیرینی، تخم نقل، کشمش، انواع میوه ها و آینه، قرآن و چراغ نفتی وجود دارد. در این مراسم چراغ نفتی باید آنقدر روشن بماند تا با تمام شدن سوخت خود به خود خاموش شود و نانی که بر سر سفره هفت سین به عنوان برکت در سال جدید گذاشته شده پس از تحویل سال بین افراد خانواده تقسیم و تناول می شود.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه.